کتابای درسی رو تعلیف میکنن، اینقدر حجم کلان در نظر نگیرن، عکسای ناق منظرای ناق برشکل این در نظر بگیرن که در مجموع یک کتاب مثلا 200 صفحه‌ای نشه. این یک دیگه ای که خیلی کشورهای توسعه یافته کارای جالب کرده، مثلا یک محفظه کوچک برای هر دانش آموز محفوظ در مدرسه و در کلاس هست، در مکتب هست، اونو کتابی که برای فرداش لازم ندارم اونجا میمونه، حداقل یک مسیر کوتاه میشه.
درسته،
اینم تدابیری است که جامعه میتونه
در حتی تقسیم اوقات درسی اونم میتونیم که چندین مضمون نیاریم که مجبور نشه 5 تا 6 تا 7 تا 10 تا کتاب ببره بخونه.
تشکر، مطلب جاندار و خوبی بود، سپاس از شما، با امید سلامتی و حفظ سلامتی از طرف خود ما. کافه سو بده موقعیت سهیل.
تو رو نگاه که می کنم من، یه گوشه تو قلبم میذارم واسه اون نگاه زیبا، چشاتو نقاشی کشیدن شبیهش ندیدم، تو قشنگ تری از تموم دنیا. دلم میخواد یه روز و تایی بریم اون جاهایی که پر از خاطره میشه، یه کوله برداریم و با هم بزنیم به جاده، ندونیم تهشی میشه. دلو میکنم به نامه، از سر دلم میخوامه، قنده های تو دلیل همه دیوونه گیامه، تویی تب و تاب قلبم، تویی که همیشه مرهم میشی واسه من، کاش بشه بیای دور خنده ماد بگردم. دلو میکنم به نامه، از سر دلم میخوامه، قنده های تو دلیل همه دیوونه گیامه، تویی تب و تاب قلبم، تویی که همیشه مرهم میشی واسه من، کاش بشه بیای دور خنده ماد بگردم. چش تو چش میشیم قند تو دلم آب میشه، انقدی که نمیدونم کی داره مهتاب میشه، این حسی که بینمونه همه چیزمونه، من اومدم تا که یه وهم تو دل نشینه، چی مثلش خاطره هاشین همه دل نشینه، نه نمیذارم کسی جز من تو دلت بشینه. دلو میکنم به نامه، از سه دلم میخوامه، قنده های تو دلیل همه دیوونه گیامه، توی تب و تاب قلبم، توی که همیشه مرهم میشی واسه من، کاش بشه بیای دور خنده هات بگردم. دلو میکنم به نامه، از سه دلم میخوامه، قنده های تو دلیل همه دیوونه گیامه، توی تب و تاب قلبم، توی که همیشه مرهم میشی واسه من، کاش بشه بیای.
خب عزیزان، ایام از کافه صبح امروز یک شنبه 27 مهر یا میزان 1404 که به شما تقدیم شد. موضوع ای هفته آداب سخن گفتن با مردم است و سوال موضوعی امروز ما ایست که در حرفهایتان چقدر صداقت داریم. فردا از چی گپ بزنیم؟ در صحبت هایتان اثر فکر است، این پرسش موضوع فرداست، به اضافه بخش های دیگه کافه سوب که انشالله تهیه شود و به شما تقدیم کنیم. تا کافه سوب فردا با ما خدا.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری. همراهان شنونده، در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
مادر، این خلطه کیک چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آها، که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پر تو جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، این زباله‌ای من چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوست داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آیندهت بر من مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که من بتانم در آینده ازشان استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام به محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنیم.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. امیدواریم صحت و سلامت قرین لحظه هایتان باشد. از گلهای زندگی، از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت میکنیم برنامه خودشان شاپرک را شننده باشند با مدت 15 دقیقه.
صبح آمد از تاو خدا، خدایی که ما را دوست داره. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای قندولای خندرو سلام، آهای شیرین زبانه بانشاد سلام. سلام میگیم به بچه های سرحال و سرزنده افغانستان، سلام میگیم به دخترای با ادب و مهربان کلانای عزیز، پدر و مادرای مهربان سلام، روزتان بخیر. خدای مهربان شکر میکنیم به خاطر نعمتهای بیشماری که به ما عطا کرده، به خاطر دوستای خوبی که داریم. دوستای داخل خانه، حال احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و خندان هستین؟ جانکتان جور است؟ خدا را شکر. امروز هم مثل هر روز 15 دقیقه فرصت داریم که با هم باشیم. با برنامه خودتون شاپرک خیلی خوش آمدید. بر ما و دوستایتان از محل زندگیتان بگوین، از آرزوهایتان بگوین، از جاهای دیدنی شهر و قریه‌تان بگوین، یا که هر گپ و گفتنی دیگه ای دارین، ما منتظرتان هستیم. تمام گپایتان هم میتونین از طریق پیامک بر ما بگوین. بله، پیامک روان کنین به این شماره 2 0 3 7 9 4 7 1 7 1 4 4. ما منتظرتان هستیم. سال هر کدامشان که میاین کاری میکنن که ما هم یک تغییراتی داشته باشیم. چی تغییراتی؟ بخش بعدی برنامه یک نمایش است. بشنوین. باز خودتان جواب سوال من رو به حسنی میتین.
چقدر موش پرک است و چطور چیزی را فراموش کردی مریم؟
بله، مادر جان برم گفته بود که کالای ما مرتب کنم.
خب میتونی این کارو بکنی؟
راستش حوصله‌ش ندارم.
میخوایی که برم خانه‌تان من به خودت کمک شوم؟
واقعا این کارو میکنی؟
معلوم است.
خیلی برم.
برم.
وای مریم، میگم الماری کالای خودت از الماری کالای مکت مرتب تر است.
راستش مر چند روز یک بار مرتبشان میکنم.
خیلی از همو خاطر است.
خب ایرم او صوبانم.
میگم مریم، خودت متوجه رنگای کالای چدی؟
رنگشان؟ یعنی رنگشان اقا مقبول نیست؟
مقبول خب مقبول است، ولی سعی کن کالای تابستانیت کلشان رنگشان روشن است. سفید است، زرد است، کلشان رنگای روشن دارد.
درست است. عیب داره؟
نه هیچ عیبی نداره. من هم که دیروز کالای من مرتب کردم، کالای تابستانیم مثل کالای خودت رنگشان روشن بود.
چقدر من و خودت هم سلیقه استیم.
سوی کالای فصل خزان سایکو رنگایشون تیره‌تر است.
راست میگی؟ نکنه که کالای خزانی خودت هم مثل من رنگشون تیره است؟
بله، همین رقم است. عجیب نیست؟
خب یک زن
خب دخترای گلم، مریم جان، پرنیا جان، جان خاله، کارای تن هنوز خلاص نشدن؟
نیستی کسی خلاص شده.
خب من براتون چای کلچه آوردم که بخورین ماندگیتون برایه.
تشکر خاله جان.
مادر جان، یک اتفاق عجیب افتاده.
اتفاق عجیب؟ چی اتفاقی دخترم؟
پرنیا دیروز کالای تابستانیشو جمع میکده.
خب یکی چیز عجیبه نیست.
حالی هم که من این کار رو میکنم متوجه شدیم که رنگای کالای تابستانی هر دوی ما روشن است.
خوب.
فقط این است خاله، رنگ کالای فصل خزان هر دوی ما تیره تر از کالای تابستان ماست.
خب این یک توضیح بسیار ساده داره. مریم جان، دختر گلم.
بله مادر جان.
بیا دخترم، اینی را این، اینی را کده اینزی، اردیشه ببر جان مادر، دو تک لباس است، ببر ده دل افته و بانده روی اولی.
ده دل افته و بانا؟
بله، باز ما براتان دلیلش را توضیح میتم.
بچش مادر جان.
خب پرنیا جان، جان خاله، از این کلچه حتما کده چایت نوشه جان کن.
بچش خاله جان، تشکر از خودتان.
قربانت، زنده باشه نوش جانت.
مادر جان، کاری را که گفته بودین انجام دادم.
آفرین، تشکر از خودت دختر گلم. آلی بیشی پالی پرنیا و چای کلچه تانه بخورین.
جواب سوال ما را نمیتین؟
شما چای تانه نوشی جان بکنین، من جواب سوال هر دی تانه حتما میتم. دخترای گل، ما هر دو تا کالا را که در روی اولی مانده بودین از اونجا آوردم. نوبت شماست که ای دو تا کالا را با دستتان لمس کنین. بگیرین اینه.
هر دوشه خاله جان؟
بله هر دوشه. اول ای کالایی را که رنگش روشن است، خب بعد از او هم رنگ تیره را حتما لمس کنین. بگی جان خاله.
خب
آله به ما بگوین که متوجه چی چیزه شده نردیتا؟
خاله ای کالایی که رنگش تیره تر است گرمتر است.
پرنیا درست میگه مادر جان.
آفرین. خب آله به نظرتون چرا؟ در حاله که هر دویشان در دل افته بودن، چرا فرق میکنه؟
راست میگین مادر جان.
میشه که دلیلش برای ما بگوین خاله؟
بله جان خاله، نور افته و به هر دو کالا تابیده، ولی رنگای روشن نور خورشید بازتاب میتن، یعنی کمتر جذب خودشان میکنن، از همی خاطر کمتر گرم میشن و در فصل گرم معمولا از رنگای روشن استفاده میکنه، ولی رنگای تیره تر نور خورشید به خودشان جذب میکنن، از همی خاطر گرم میشن و در فصل زمستان و خزان بیشتر از این رنگا استفاده میکنه.
چقدر جالب.
خب این حال با ما بگوین که اگه به تابستان که نور خورشید مستقیم میتابه و هوا گرم است کالای تیره بپوشین چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
خب گرم ما میشه، عرق میکنیم.
آفرین، از همین خاطر است که به فصل تابستان کالاهای با رنگ روشن استفاده میکنیم تا کمتر گرم شویم، کمتر افتوا یا نور خورشید به خودش جذب کنه. آله به فصل خزان زمستانم لباس های با رنگ تیره تر می پوشیم که نور گرما را به خودش جذب کنه و ما را گرم تر نگاه می کنه.
تشکر مادر جان.
زنده باشی دختر گلم.
نازنینه خاله، بخش نمایشی رو شنیدین. امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه. همچنان با برنامه خودتان شاپرک همراه باشین. خب همین لحظه میخواییم برتان یک پیامک بخوانم. دختر گلمان مینا جان بر ما پیامک روان کرده، گفته که سلام خاله جان، من تا جایی که بتانم با مادر جانم کمک میکنم. به به، چی دختر خوب و مهربانی، آفرین شب از بتو. مینا جان، کمک کردن به مادر باعث میشه که خدا جان هم خودت دوست داشته باشه. تشکر که با برنامه خودت پیامک روان کردی جان خاله.
شاپرک
دوسته قندم، امروز چون فرصت داریم میخواییم نام تعدادی از اطفال که بر ما پیامک روان کردن براتان بخوانم. مهناز جان 8 ساله از هرات، حمیده جان گل 10 ساله از مهاجرین ساکن مشهد و رضا و مصطفی که همسنفی هستن و هر دویشان 10 ساله هستن از هرات بر ما پیامک روان کردن. تشکر از همگی شما دوستای خوب و نازنین ما. دوسته گلم، برنامه امروز ما هم با پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم، اما یادتان باشه که فردا در همین ساعت باز هم مهمان خانه هایتان هستیم. مراقب خودتان باشین، دوستتان داریم. خدا نگهدار.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشند. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز مجدداً در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضایی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی و ریه و ششهای کودکان هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به یکی از شایع‌ترین مشکلات و بیماری‌های تنفسی و ریوی کودکان و اطفال با هم صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، دکتر صیب رضایی در مورد شایع‌ترین مریضی تنفسی کودکان یعنی زکامی یا سرماخوردگی مفصل صحبت کردند. اعلام داشتند که در فصول خاص به علت شیوع عوامل میکروبی، وایرال و تحریکات راههای تنفسی اندازه زکامی ها در همه از جمله در اطفال زیاد شده و تاکید شد که اکثرا هم این زکامی ها و سرماخوردگی ها خود به خود محدود شونده هستند، یعنی خودشان خوب میشن و فقط مراقبت های اولیه و ساده لازم است و اکثرا نیاز به دوا و دارو و به خصوص آنتیبیوتیک ها یا چرک خشک‌کن ها ندارند. تاکید شد که در این دوره به جز چیزای حساسیت زا هیچ پرهیز و رژیم غذایی لازم نیست، بلکه اطفال باید به خوبی تغذیه شوند، آب و مایعات فراوان مصرف بکنند و گفته شد که مصرف مولتی ویتامین ها و ویتامین سی و دیگر مکمل ها نه که مفید نباشه، بلکه کدام ضرورت و نقش معالجوی و درمانی ندارند، یعنی به عنوان یک دوا و یک دارو نباید استفاده شود. راجع به علل تکرار سرماخوردگی و زکامی ها بحث شد و روی حساسیت ها و آلرژی های مختلف در اطفال صحبت شد که باید به اونا توجه شود. در مورد زکامی ها و سرماخوردگی های پرخطر و مواردی که باید حتما به دکتر معالج مراجعه شود هم گفتگو شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. ادامه ای بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0-794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن ما برای دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سبرزایی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم به برنامه تون.
خب تشکر مجدد دکتر صاحب از لطف شما که باز فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز بفرمایین که طفل و کودکی که زکام و مریض شده تا کی باید کودکستان یا مهد کودک یا مدرسه و مکتب نره؟ یعنی این دوره قرنطینه و دور ماندنش از محیط‌های جمعی تا کی باید باشه؟
واقعا تا زمانی که علائم آبریزش شدید داشته باشه، عطسه کنه، کمون 3 تا 5 روز اول هست، ببینید از دو جهت ما میگیم مدرسه نره. یکی اینکه بقیه دوستاش مریض نشن، چون به هر حال احتمال سرایت بیماری بالا هستش. یک قسمت این هستش که استراحت در درمان عفونت‌های ویروسی نقش مهمی در بهبود داره، یعنی شما اگر مریضی استراحت کنه قطعا سر بیماری خود بیمار کوتاه‌تر خواهد شد. پس از این دو جهت ما استراحت رو تجویز می‌کنیم که توی 3 تا 5 روز اول استراحت کنن در منزل، خصوص 3 روز اول رو. و نکته دیگه هم که باید بقیه مردم، بقیه بچه‌ها در تماس با این بچه مریض بدونن این هستش که فاصله 1 تا 1.5 متری رو در تماس با این دوستانشون رعایت کنن.
بله.
یکی از مهمترین نکات در پیشگیری از عفونت‌های تنفسی به خصوص سرماخوردگی شستن دست هست، یعنی که باید به خصوص قبل از این دست به سمت دهان ببرن، غذایی بخورن، به تو مکرر دستشون رو بشورن. اگه این باور رو همه ما رعایت کنیم، به کودکانمون یاد بدیم، باعث میشه که میزان ابتلا و سرایت این بیماری سرماخوردگی خیلی کاهش بده. این شستن دست‌ها برای همه سنین مهمترین است در پیشگیری از تمام عفونت‌های تنفسی، حتی در داخل بیمارستان‌ها شستن دسته.
بله.
فقط به صورت درست یاد بگیرن که کامل دستشون رو بشورن، کف دست، انگشتان، لای انگشتان، مچ دست، اینا رو یاد بگیرن که خوب بشورن. این مهمترین روش پیشگیری در تمام سطوح اجتماع هستش.
حالا دکتر صاحب، بعضی پدرها و مادرها معتقد هستن که اصولا طفل و فرزندشان به خاطر اینمی احتمال زکام شدن و مریض شدن، ای که مریض نشوند، کلن کودکستان و مهد کودک و کلاس‌های مقدماتی نمی فرستن، یعنی روان نمی کنن، میگن اینا مریض میشن. آیا این کار درست است، مفید است یا نه؟
مهد کودک، خب بچه هایی که مهد کودک میرن توی 3 سال اولی که مهد میرن 2 برابر بقیه بچه هایی که مهد نمیرن مریض میشن، پس این ظاهرا نقطه منفیه. ولی بچه هایی که مهد نمیرن زمانی که میرن مدرسه تقریبا همین مشکل اون موقع واسهشون تکرار میشه. بالاخره پس این مشکل گریبانگیرشون خواهد شد.
بله.
و چون سرماخوردگی یک بیماری هستش که نمیتونیم بگیم یک بچه فقط سرما میخوره. اگر شما برگردیم به صحبت‌های اولمون که گفتیم یه بچه در ماه ممکنه 1 تا 2 بار سرما بخوره و یه جمعیت مدرسه کودک شما حداقل 10 نفر رو در نظر بگیریم، می‌بینی که اگر کسی قرار از ترس سرماخوردگی مدرسه کودک مدرسه نره، در تا آخر عمرش نباید مدرسه کودک مد. به همین جهت این روش توصیه نمیشه، ولی خب توصیه می‌کنیم بچه‌هایی که سرما می‌خورن توی اون 3 روز اول مراقبت کنن، اگه سرفه می‌کنن یا عطسه می‌کنن اونها رو یه خورده مراقبشون باشن، در تماس با بقیه بچه‌ها نباشن، به بچه‌ها آموزش شستن دست به صورت مکرر داده بشه تا از این طریق میزان احتمال ابتلا رو کاهش بده.
دکتر صاحب، در مورد سرفه‌های اطفال و فرزندان هم می‌پرسن که تا کی و چند روز این سرفه‌ها عادی و مربوط به یک روند و پروسه طبیعی زکامی و سرماخوردگی ساده و گذرا است و از چند روز به بعد باید اگر سرفه ها ادامه داشت باید جدی گرفت و حساس شد و اقدامات لازم انجام داد؟
اینطور معمول بچه که سرما میخورن روز دوم سوم سرفه هاشون شروع میشه و کم کم زیاد میشه، بعد از هفته اول اصولا کم میشه، ممکنه 10 تا 14 روز سرفه ادامه پیدا کنه.
بله.
اگر سرفه ها خیلی شدید باشه که بچه آزار ببینه، اون باید مراجعه کنه. اگه سرفه بیش از 10 تا 14 روز هم طول بکشه، این هم باید مراجعه کنه. یکی از مهمترین دلایل سرفه در سرماخوردگی به خاطر همون آبریزش بینیه، یعنی که این ترشحی که ما میبینیم به صورت آبریزش روشن یا چرکی از جلوی بینی خارج میشه، به همین مقدار از پشت بینی داره خارج میره داخلش حلقه ما و ما میخوریم اینا رو به طور معمول. و این وقتی که بچه دراز میکشه خیلی وقت میشه که روی راه هوایی تحریک میکنه و بچه به سرفه میفته. به همین جهت خیلی از والدین بیان میکنن که بچه متو سرماخوردگی وقتی دراز میکشه میخوابه، سرفه ها بیشتر میشه به خاطر اینکه ترشحات بیشتری میشه که تو راه هوایی تحریک میکنه اون ابتدای راه هوایی رو و موجب سرفه میشه.
بله.
به همین جهت یکی از درمانهای خوب سرفه در سرماخوردگی پاکسازی مکرر بینی است با سرم شستشو. در بچه‌هایی که کوچیک‌تر هستن قطره محلول نمکی با این باید شستشو بدن طوری که مجرای بینی باز باشه. این محلول نمکی سرم شستشو عارضه مشخصی نداره، میتونن به کرات روزانه چندین و چند بار به مقدار زیاد ازش استفاده کنن.
بله.
استفاده از داروهای گیاهی ضد سرفه هم تا حدی میتونه مؤثر باشه. یکی از درمانهای خوب برای سرفه ناشی از سرماخوردگی به خصوص سرفه‌ای که شب ها زیاد میشه عسل هست که الان دیگه در کتب علمی آمده و به عنوان درمان پیشنهاد شده که از عسل مخلوطش با آب ولرم به عنوان درمان سرفه استفاده بشه. فقط والدین عزیز توجه کنن که زیر 1 سال مصرف عسل ممنوعه.
بله.
و زیر 1 سال تحت هیچ عنوان چین استفاده از عسل نکنن، ولی بالای اون میتونن به عنوان یکی از درمانهای سرماخوردگی استفاده کنن.
بله.
یکی دیگه از درمانهای خوب سرفه در سرماخوردگی استفاده از در حقیقت محلول های مثل قطراتی مثل منتول یا حتی همون پوند ویکسی بود که قبلا میگفتن، اینا رو استنشاق بو، نه اینکه مالیدنش، استنشاق بوی اینها میتونه یه خورده سرفه ها رو کم کنه. اگر سرفه یا آبریزش خیلی زیاد هست درمان های طبی دیگه وجود داره که پزشکا فقط اجازه دارند اون داروها رو تجویز کنن و از اون داروها میشه استفاده کرد در جهت کاهش سرفه.
بله.
خب بگید از این، یکی از دلایل دیگه‌ای که سرفه ممکنه در سرماخوردگی اتفاق بیفته به خاطر حساسیت به اون ویروس، مواد اون ویروس یا خود داشتن زمینه آلرژی هست توسط بیمار. پس اگه زمینه آلرژی هم داشته باشه سرفه‌هاشون زیاده. پس اگه سرفه زیاد باشه باید فکر کنیم که نکنه یه آلرژی، آسم کودکانه، چیز دیگه‌ای اضافه بر سرماخوردگی باشه که پزشک باید ویزیت کنه و درمان مناسب.
دکتر صاحب رضایی، در اینجا با توجه به شیوع یافتن عفونت‌های تنفسی به خاطر ویروس اینفلوانزا، یک دفعه دیگه اگر در ارتباط با فرقها و تفاوت‌های یک عفونت اینفلوانزایی با یک سرماخوردگی و زکامی ساده نکات را بفرمایین بسیار ممنون میشیم. راجع به عوارض و نتایج سرماخوردگی و زکامی هم اگر توضیحات بتین بسیار خوب است.
اول برنامه ذکر کردم آنفولانزا تبهاش خیلی بالاتره، برخلاف سرماخوردگی تبای خفیف داره. آنفولانزا بدن درد شدید داره، در که تو سرماخوردگی ما چنین چیزی نداریم. تو آنفولانزا علائم گوارشی مثل اسهال استفراغ میتونه خیلی بارز باشه. توی سرماخوردگی اصولا نداریم. توی آنفولانزا سرفه های خشک شدید داریم که توی سرماخوردگی اصولا سرفه ها شدتش کمتر هست و اونقدر خشک نیست.
بله.
یادمون باشه که سرماخوردگی در حدود 10-15% موارد ممکنه دچار عفونت سینوسی بشه که یه دقیقه سینوزیتی بشه که نیاز به درمان آنتیبیوتیکی خواهد داشت. همون علائمی که ذکر کردم اگر ترشحات بینی فارغ از اینکه رنگ و غلظت شی است بیش از 10-14 روز طول بکشه، سرفه بیش از 14 روز طول بکشه، تبی که شدید باشه یا در زمانی که تب قطع شده دوباره تب پیدا بشه، اینا ممکنه نشان دهنده عفونت آرزه دار شده باشه که یکیش 10-15% دچار سینوزیت میشن. 10-15% بچه ها دچار عفونت گوش میکروبی میشن که اون هم نیاز داره مراجعه کنن و درمان مناسب بگن. پس اگر درد گوش پیدا کرد بچه باید مراجعه کنن.
بله.
یه درصد کمی هم ممکنه در یه سری از افراد عفونت بزنه پایین و ریه رو درگیر کنه و ذات ریه یا پنومونی ایجاد بکنه.
تشکر از توضیحات مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم. میبینیم که همکاران ما برای این بخش از برنامه چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. در طی چند جلسه چند نکته در مورد تب کودکان رو خدمتون عرض میکنم. نکته اولی که میخوام بگم در مورد تعریف تبه. با اینکه تب یک شکایت بسیار شایع برای پزشکا و برای والدینه، ولی تعریف واحدی از تب شاید وجود نداشته باشه. اون چیزی که ما به طور عملی ازش استفاده می‌کنیم، تب رو به دمای بدن که بیشتر یا مساوی 38 درجه با اندازه‌گیری از طریق دهانی، یا 38.4 درجه با اندازه‌گیری از طریق مقعدی، و یا 37.8 درجه با اندازه‌گیری از طریق زیر بغل باشه اطلاق می‌کنیم. فقط باید در نظر داشته باشیم دمای بدن در افراد نرمال در طول روز یک تغییرات قابل قبول و نرمالی داره که به این صورته که معمولاً بعد از بیدار شدن قبل از حرکت پایین ترین درجه حرارت بدن رو داریم و در طول عصر معمولاً به طور طبیعی بیشترین درجه حرارت رو داریم. پس باید اینو در نظر بگیریم که اون دمایی که در عصر اندازه میگیریم با اینکه حس کنیم گرمتر از صبح، ولی ممکنه تب بهش اطلاق نشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز ضربان، دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضایی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض ریه و ششهای کودکان، در ادامه بحثای جلسه قبل به مسئله ضرورت استراحت کودکان و اطفال، اونایی که زکام میشن و سرما میخورن، یکی کودکستان و مهد کودک و مکتب میرن، گفتن که در صورت زکامی و مریضی حداقل 3-5 روز استراحت کنن تا هم از انتقال مریضی به دیگه اطفال جلوگیری شوه و هم خود طفل مریض به عنوان یک امر ضروری و مؤثر استراحت کنه تا زودتر خوب شوه. دکتر صاحب تاکید زیاد کردن که بعد از 2-3 روز از سرماخوردگی و زکامی سرفه ها شروع میشه، تا 1 هفته شدید میشه و ممکن است تا 10 روز یا 2 هفته هم طول بکشه. اما بعد از 2 هفته اگر سرفه ها طول کشید یا سرفه ها بسیار شدید و آزاردهنده و مشکل ساز بود، برای طفل باید حتما با دکتر معالج مراجعه شود.
تفاوت‌های یک زکامی و سرماخوردگی صادره با مریضی انفلوانزا که یک عفونت ویروسی پر سر و صدا با تب‌های شدید، سردرد و بدندرد شدید، سرفه‌های خشن و سخت و حال عمومی بد هست بیان کردن. در رابطه با عوارض و پیامدهای سرماخوردگی هم گفتند که ممکن است سینوس ها مصاب و مبتلا شود، سینوزایتیس بته، ممکن است گوش میانی عفونت بگیره، اوتایتیس ایجاد شود و یا اینکه عفونت وارد شش ها و ریه های ما شود، سینه بغل و سینه پهلو به وجود بیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یک بحث بسیار مهم و ضروری که وجود داره موضوع درمان و معالجه زکامی ها و سرماخوردگی هاست که واقعا چه اقداماتی باید برای معالجه و مراقبت صورت بگیره. مخصوصا من اینجا یک توضیح بتون وقتم میگیرم که استفاده از آنتیبیوتیک و چرک خشکن و خشکننده ها متاسفانه هم توسط خود مردم و با اصرار و درخواست مکرر خود خانواده‌های مریض از دواخانه ها یا توسط خود دکتران معالج در معاینه خانه ها و کلینیک ها وسیعا آنتیبیوتیک ها استفاده میشه. و متاسفانه دکتر صاحب، امروزه در بسیاری از جاها از جمله در افغانستان استفاده از آنتیبیوتیک های بخصوص باز نو و رقم تزریقی و زرقیش بسیار عادی و معمول شده. یعنی آنتیبیوتیک ها و خوشکننده مثل سیفتریاکسون، پنیسیلین ها مثل نقل و نبات متاسفانه برای مردم بیچاره و بدبخت ما تجویز و نسخه میشه. اونا هم بدون هیچ اطلاعی به شکل گسترده و مکرر تحت درمان با اینمی آنتیبیوتیک ها و چرک خشکن ها قرار می گیرن. حالا سوال ایست که آیا استعمال و استفاده از این همه آنتیبیوتیک واقعا ضرورت داره برای زکامی و سرماخوردگی؟
عرضم به خدمت شما که واقعا اینه که شایع‌ترین علت سرماخوردگی عفونت های ویروسی هستن و آنتیبیوتیک ها هیچ نقشی در درمان عفونت ویروسی ندارن، مگر اینکه عارضه دار باشه، همون 10-15% که عرض کردم، سینوزیت، عفونت گوش میانی پیدا کرده باشن یا عفونت های سیستم تنفسی تحتانی، اونها با تشخیص پزشک نیاز به آنتی بیوتیک دارن.
بله،
خیلی وقتا مادرها پدرها کم حوصله هستن و مراجعه میکنن، از همون اول فکر میکنن که باید آنتی بیوتیک استفاده کنن. این باور غلط رو اصلاح کنیم و این باور درست رو جایگزین کنیم که با آنتی بیوتیکا رو ویروس ها نقشی ندارن و این داروهایی که وارد بدن فرزند دلبندتون میشه از یه راهی باید دفع بشن، اکثرشون از راه کبد و کلیه دفع میشن. هر داروی میتونه مقدار مختصری عارضه ایجاد کنه که تجمع این عوارض در سنین آینده، در سنین بزرگسالی، میتونه واسه فرزند دلبندتون مشکل ساز بشه.
بله،
اگر این رو بپذیریم، حوصله‌مون رو بیشتر کنیم، میتونیم که با سرماخوردگی خیلی راحت کنار بیایم و این دوران رو سپری کنیم.
دکتر صاحب، یکی از سوالات دیگه در زمینه مراقبت و کنترل مریضی اطفال زکام و سرماخورده، مسئله نگهداریشان در محیط اتاق و خانه است، از نظر دما و حرارت و رطوبت و خشک بودن هوای اتاق، که آیا اتاقشان سرد باشه، گرم باشه، چطور باشه، هوای اتاق خشک باشه یا یکی مرطوب و تر باشه. دیگه مسئله بخورها که معتقد هستند بخار آب و سایر ترکیبات و مایعات گیاهی و دارویی که میگن بخارشان میتونه مفید باشه، ای آیا ضرورت داره؟ در این رابطه هم معلومات بدین.
بله، این یه موزلی است که همه پدرمادرها باش درگیر هستن. واقعیت اینه که ببینید، مرطوب کردن هوا در سرماخوردگی کمک میکنه از چند جهت. یکی این که باعث میشه ترشحات بینی بعد از این مدتی غلیظ میشن، چسبناک میشن. خب اگر هوا مرطوب نباشه اونا خشک میشه و خودش انسداد ایجاد میکنه، به خصوص هرچه سن بچه کوچیکتر باشه میتونه این مشکل ساز بشه و علائمی مثل سرفهشون رو تشدید کنه. ولی اگر هوا مرطوب باشه باعث میشه این ترشحات در حقیقت از خشک شدنش جلوگیری کنیم و راحت تر خارج بشن. به همین جهت پس مرطوب کردن منزل در سرماخوردگی رو ما توصیه میکنیم.
بله،
بخور سرد یا گرم به طور مستقیم بالا سر بچه بذارن چنین چیزی دیگه نیست. یعنی ما میگیم یه دستگاه بخور یه گوشه خونه بذارن. در شهرهایی مثل تهران که هوا در فصل زمستان خیلی خشک است، که هوا یه خورده مرطوب باشه تا جلوگیری کنه از این کاهش، از غلیظ شدن ترشحات. از یه طریق دیگه یادمون باشه که مرطوب کردن هوا میزان انتقال عفونت‌های تنفسی نسبت به نفر دیگر رو کاهش میده. به همین جهت در این جهت هم مؤثر است.
بله.
ولی اینکه بخوایم هوا رو خیلی مرطوب کنیم، نه، چه این چیزی توصیه نمی‌کنیم. به خصوص خیلی از بچه‌ها زمینه آلرژی اون پایین توی باطنشون دارن که میتونه مرطوب کردن بیش از 40% هوا باعث تشدید آلرژی بشه. دمای اتاقشون هیچ تفاوتی با بقیه بچه‌ها نداره. در زمانی که خود تب دارم باید حواسمون باشه که از گرم کردن بیش از حد بچه بپرهیزیم. در حالت معمول هم دما مثل بقیه افراد خانواده حدود 24 درجه دمای استانداردی هستش که میتونه داشته باشه.
دکتر صاحب رضایی، طفلی که زکام شده و سرما خورده یا یک عفونت ویروسی داره، اگر تب هم داشته باشه، آیا میشه که واکسین های طفلم زرق بکنن و زده شوه؟ یعنی تب و زکامی داشته باشه و وقت واکسینش هم شده، اینا چه کار باید بکنن؟
سوال خوبی است. اگر هر عفونت ویروسی که تب بالا نداشته باشه میتونه واکسن بزنه، تب خفیف یا علائم سرماخوردگی معمول مانعی برای واکسن زدن بچه نیست.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. یکی از مشکلات و نقاط قابل بحث استفاده از دواهای ضد زکامی و سرماخوردگی است که خب هم مخصوص کودکان و اطفال و هم برای بزرگسالان. آیا ضرورت داره که اینمی دواها از هر گروه سنی برای خودش باشه؟ یعنی فرق نمیکنه، مثلا میشه قرص یا تابلت بزرگساله یا آدم کلانه نصف بکنیم بشکنانیم و اون نصفش به طفل بدیم؟ آیا این کار درست و علمی است یا نه ضرر داره؟
توی یه سری از سنین برخی از داروها اصلا ممنوع هست. توی زیر 2 سال خیلی از این داروهایی که ترکیبایی که توی قرص ها شربت های سرماخوردگی هست اصولا ممنوع هست و اجازه استفاده از اون رو ندیم.
بله.
بالای 2 سال بیشتر بحث اون میشه که بر اساس وزن بچه مقدار دارویی که نیاز داره، خب قطعا نسبت به یادم بزرگسالی که 70-80 کیلو هست میزان دارو فرق میکنه. به همجد باید میزانش حساب بشه. یه بچه 10 کیلویی، بچه 15 کیلویی، 20 کیلویی، اینا میزانهای متفاوتی از دارو نیاز دارن، بر اون اساس تجویز باید بشه.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
دانستنی های سلامت.
امروز چند کلمه در مورد عفونت هایی که بعد از در واقع سیل ممکنه در واقع افرادی که در منطق سیل زده هستن گرفتار میشن در مورد اونا صحبت میکنم با اتون. یکی از بیماری هایی که بعد از بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله ممکنه در مناطق در واقع سیل زده یا زلزله زده اتفاق بیفته، عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی است. ببینید خیلی از این افراد ممکنه خانه و کاشانشون رو از دست داده باشن و در مراکز اسکان موقت اینها در واقع نگهداری بشن. خیلی ها در اردوگاه ممکنه نگهداری بشن. خیلی ها ممکنه که به خانه های فامیل هاشون در شهرهای دیگر در واقع مهاجرت کرده باشن و در یک خونه مثلا 40 متری ممکنه حتی 20 تا 30 نفر وجود داره. این تجمع این افراد در مناطق خاص به خصوص بعد از سیل باعث میشه که ویروس های ایجاد کننده عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، مثل بیماری های ویروسی دیگه، آدونو ویروس و یا چیزهای دیگه، اینها خیلی سریع از یه فرد به فرد دیگه انتقال پیدا کنن. ثابت شده راه عمده انتقال اینها از دست آلوده است. شما اگه مثلا با یه فرد سرماخوردگی دست بدی ممکنه خودت هم مبتلا به بیماری سرماخوردگی بشی. راه دیگه در محاوره های رو در رو هست. با عدسه سرفه ممکنه ترشحات دستگاه تنفسی که حاوی تعداد زیادی ویروس هست مثل ویروس آنفولانزا باعث انتقال بیماری از یک فرد بیمار به بقیه افراد بشه. تو این موارد ما حتما در این مناطق اولین چیزی که توصیه میکنیم اینه که خود افراد یه خود قرنطینگی برای خودشون اختیار بکنن. مثلا من میبینم توی خانواده 20 نفر الان توی خونه 70 متری سکونت دارن، من یکی از بچه‌هام مثلا دچار علائم عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است، حداقل اونو بگم توی اتاقی که مثلا فرض کن 10 15 نفر هستن وسط همه نره بخوابه، یه گوشه‌ای بره، حتی اگه امکانش وجود داره در یه اتاقچه کوچولو از ایشون مراقبت بکنیم که باعث انتقال بیماری به دیگران نشه. همین فرد رو توصیه می‌کنیم مکررن دستشو با آب و صابون بشوید، دفع بهداشتی نزولات دستگاه تنفسی داشته باشه، یعنی از دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده بکنه، حتما وقتی آب بینیشو گرفت دستشو با آب و صابون بشوید، از دست دادن، از بوسیدن فردی که دچار علائم سرفه، عدسه، آبریزش بینی و یا علائم شبیه آنفولانزا است جدا خودداری بکنیم، حتی اگه عزیزترین کسمون باشه، چون راه انتقال عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانینه. معمولا سرماخوردگی آنفولانزا نیاز به آنتی بیوتیک نداره، خود به خود بهبودی پیدا می‌کنه، اگه تب می‌کنن یا استامینوفن هم توی همه خونه استفاده می‌کنن، مایعات بیشتر باید مصرف کنن، استراحت بکنن، خود قرنطینگی اختیار بکنن و بعد از 3 تا 5 روز معمولا اینا بهبودی پیدا میکنن و هیچ عارضه‌ای هم نداره، هیچ آنتی بیوتیک هم برای این بیماران معمولا نیاز نیست. خیلی از موارد ما در مناطق درگیر با فست شیوع آنفولانزا نسبت به واکسیناسیون بر علیه آنفولانزا در افراد در مرز خطر اقدام میکنیم. اگر واقعا در مناطق خاصی نیاز داشته باشه بر اساس صلاح دید متخصص بیماری‌های عفونی در اون استان درگیر میتونیم ما اقدام به این کار هم بکنیم. یادمون باشه اگه می‌خوایم در مناطق سیل‌زده از عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی آنفولانزا در واقع پیشگیری بکنیم، دستمون رو با آب و صابون مرتب بشوریم، از بوسیدن دست دادن افرادی که مبتلا هستن جدا خودداری کنیم.
با تشکر و سپاس از دکتر صاحب رضایی از توضیحات خوبشان، با امید سلامتی شما و اطفال نازنینتان از شما شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سوشون از فصل نهم این کتاب با ما همراه باشید. بچه ها که رفتن، خسرو و هرمز به تالار آمدن. چشمه های خسرو قرمز بود و عینک هرمز مه گرفته به نظر می آمد. زری گفت: عزیز دلم، باکی نیست، به قول خدیجه مادیان جوان است، یک سحر دیگر برایت می زاید. و اندیشید که اگر به قول عمه خانم آن را سوار بر سحر ببیند، آن وقت واقعا خر بیاور و معرکه بار کن و عجب با دروغ و دونگ بارشان می آوریم. خسرو گفت: من محض خاطر تو گریه نمی کنم، وگرنه دلم همچین می سوزد. هرمز عینکش را از چشم برداشت، دستمالش را از جیب در آورد و عینکش را پاک کرد. چشمهایش خفته می نمود. گفت: با خسرو می گویم داداش، ما حالا اول عمرمان است، از این سختی ها خیلی در پیش داریم، نباید به این زودی از میدان در برویم. و علاوه ببین، هر روز چند تا آدم از تب محرقه و یا از قحطی می میرن، یک کر اسب در برابر این همه آدم چه ارزشی دارد؟ زری به هرمز نگاه کرد، ندانست این حرفهای خودش است یا کسی یادش داده. به هر جهت 4 سال از خسرو بزرگتر که بود، اندیشید مرگ آدم ها در برابر مرگ دروغی یک کر اسب. یادش افتاد با آن روز عصر در مریضخانه مرسلین که مادرش ساعتهای آخر عمر را می گذرانید و حالیش نبود. هرچند خانم حکیم می گفت دیگر سرطان تمام بدنش را گرفته می باشد و دیگر از دست چاقو کاری برآمده نمی باشد. مادر از گوشه چشم به زری نگاه کرد و گفت: امشب پهلویم بمان. او چطور می توانست؟ خسرو 3 ساله بود و فقط از دست زری غذا می خورد و اگر زری کنارش نبود نمی خوابید. با علاوه مهمان داشتن. یوسف یک بار مهمان دعوت کرده بود. با مادر گفت: مجبورم بروم، مهمان داریم، فردا صبح می آیم. مادر پرسید: فردا؟ و دیگر اصراری نکرد. گفت: اگر توانستی کمی تربت برایم بفرست. اگر خواهر شوهرت کاری نداشت بگو بیاید و برایم تربت بیاورد. تا او به خانه بیاید و عمه خانم نمازش را بخواند و تا دستکش را به دست کند و مقنعه ببندد، شب دیر شد